بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 20/12/1390، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا عبدالغاسم مصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم على آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نقصا تكلوه هنيئا مريئا. بحث ما در باب آیات شریفه سوره نساء بود، همون آیات اوائل سوره نساء، 4 آیه در اول سوره نساء، تقریبا 2 آیه 3 و 4 که از آیات بسیار واضح و روشن در باب نکاحه. 2 آیه اول هم مقدماتشه که ما مجموعاً 4 آیه را خوندیم در کتاب آیات الاحکام. این آیات شریفه مطرح بازگان آیات شریفه را توضیح دادیم تا رسیدیم به آیه 4 که در سر آیه 4 موندیم. و آتون نسائه صدقاتهنه، کلمه و واژه صدقه را توضیح دادیم، گفتیم که بزرگان فقها خصوصا در کتاب نکاح در بحث مهر، اصلا فقهای اهل سنت در کتابهای فقهیشون یک کتابی دارن به نام کتاب الصدقات. کتاب الصدقات یک کتاب فقهی است در واقع، و صدقه گفتیم به معنی مهر، به معنای صدقه و صدا و صداق، این 5-6 واژه را گفتن به یک معنی. نخلتون رو هم اجمالا عرض کردیم، گفتیم نخله از واژه هاییست که متعدی به 2 مفعوله و یک بارم در قرآن استعمال شده. همین مورد نخله به صورت مصدر استعمال شده به معنای اعطا کردن. قبلا یادم هست سالان یک موردی بود کجا بوده، این حدیث شریف رو خوندید که در کتاب شریف جامع احادیث شیعه در بحث تعقیبات در فضیلت تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام این حدیث آمده: ولو کان شیئا افضل من لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه علیها السلام. اگر چیزی بالاتر از تسبیحات می بود رسول خدا او را به حضرت فاطمه اعطا می کرد. مقصودم کلمه نحله ها، نحله و اعطا و آتا و خوله و وهبه، اینا تقریبا به یک معنا هستن و همشون هم 2 مفعولی هستن اشتباهش. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. تبن دوستان عزیز که توضیح بحث را از اینجا شروع میکنیم از ماده تاب یتیبا هست، اجرف یائیه، همون ماده ای که ازش در قرآن طیب آمده، طیب وزن طیئن صفت مشبهه در واقع، باز با تاش هم آمده، طیبه هم آمده، طیبات جمع طیبه هست، توجه داشته باشید، مثل خبیثات که جمع الخبیثه هست، یعنی با تا مفرده مؤنثه در واقع. و اسم فاعل تاب یتیب و تائب میاد، تائب اسم فاعل که در واقع تائبون، تائبون با تا، با تا یعنی پاکیزه ها در واقع. در قرآن اسم تفضیل هم از این ماده آمده، اطیب، اطیب یعنی پاکیزه تر، اطیب از ماده تاب یتیب و اطیب. توجه داشته باشید این در واقع ماده تاب یتیب و به باب تفعیل هم وارده شده، تیبه یا تیبه یعنی پاکیزه گردان، پاکیزه گردان میشه متعدیش در واقع، تیبه یعنی پاکیزه شد. اینا استعمالاتیست که از این ماده به کار رفته است. پس اصل واژه تاب یتیب و تیب به معنای پاکیزگی مثلا گاهی تعبیر میشه میگیم آقا فلانی با طیب خاطر این کار را داره انجام میده، یعنی خاطرش آشفته و آلوده به غیر و اغیار نشده، به چیزی که نباید میشد نشده، اون فکرش به همون جوری که باید شاید پاکیزه در واقع آلوده نشده، چیزی که با غیر خودش آلوده بشه و شأن و شؤونش رو بیاره پایین، او دیگه پاکیزه نیست در واقع. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، اگر چیزی برای شما، اگر پاکیزه شدن اون زنان برای شما از چیزی، از اون مطلبی که مورد نظر هست که زمارش در جای خودش قشنگ خواهیم گفت، نفتن، اینا پاکیزه شدن از چه جهت؟ از جهت نفتن. در بخش ترکیبیش میگیم که نفتن در اینجا تمیزه، بله احسنتم، تمیزه، بعد از ماده تبنه که آمده به عنوان رفع ابهام میکنه، پاکیزه شدن زنها از چه جهت؟ از جهت نفسشون. نفس جمعش میاد نفوس، یعنی جان، یعنی جسم، یعنی این حقیقت انسانی در واقع که ما در خارج یک فرد حسابش میکنیم، دو فرد حساب میکنیم، سه فرد حساب میکنیم، مثلا میگیم نفوس این منطقه چقدره، این معناش همینه در واقع، یعنی اون حقیقت انسان به زمینه جسم و هیکلش در واقع. خب گاهی جمع اشتالمه نفس انفس هم میاد، انفس در وزن افعال اشتباه نکنید، اما اگر چنانچه میگیم انفاس، اون انفاس میگم نفس در واقع، انفاس، نفس دوستان عزیز یعنی ذات انسان، ذات رو میگیم نفس، جمعش میاد نفوس. اما توجه داشته باشید ماده اصلی و اشتقاقش از ماده نفسه هست، و نفسه نفیس یعنی که گرانبها شد، یعنی ارزشمند شد، یک چیزی رو که ارزشمند میشه عرب تعبیر میکنه به نفسه، نفسه تازه شد، یعنی این شی گرانبها ارزشمند پر رونق شد. در آیه شریفه‌ای که در باب بعثت پیغمبر اکرم هم هست، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، این قرائت آسم من انفسهم هست، یعنی از خودشون، از میان خودشون، انفس یعنی خودشون، اما یه قرائت غیر از آسم انفسهم هم هست، انفس یعنی نفیس ترین، یعنی چیزی که لایق ترینه، چیزی که ارزشمند ترینه، اونو میگیم انفس، میشه اسم تفضیل از ماده نفسه، و نفیس یعنی شیء گرانبها و ارزشمند. پس فراموش نشه لغت نفیس هم عربی ها فارسی نیست، ولی این که در فارسی ما بسیار به کار میره و ما در رد پای روایات و خود آیات شریفه در قرائت غیر عاصم این واژه را ما داریم در واقع که انفسهم قرائت شده نفسن. فکلوهو، اگر چنانچه برای شما مالی را از این مهریه‌شون قرار دادن که گفتن ما راضی هستیم تمام مال برای مثلا شما شوهر باشه، ما بخوریم اشکال نداره اونجا بخوریدش در واقع، فکلوهو بخوریدش اونجا. کلوهو دوستان عزیز از ماده اکل یا اکلو هست، توجه داشته باشید که ما دو تا ماده داریم در قرآن، یعنی ماده های بسیاری داریم، هر ماده‌ای که محموز الفا باشه یا محموز العین باشه یا محموز اللام باشه گاهی و همزش تخفیف میشه، در محموزها تعبیر میکنیم به تخفیف. حالا تخفیف در جو داشته باشید گاهی در محموز الفایه، اگر در محموز الفا باشه همزش حذف میشه، مثلا اون اکله در امر حاضرش نمیگیم او کل، میگیم کل. گاهی در محموز العینه، مثلا در ماده سأله میگیم سأل یسأل، و در امر حاضرش میگیم سل، در امر حاضرش میگیم سل. البته اسأل هم جایزه، نه این که اسأل جایز نباشه، اما ما در اینجا در واقع چکار میکنیم؟ سل میگیم، با تخفیف میگیم. در قرآن هم این ماده بسیار به کار رفته، موارد بسیاری بکنه سل بنی اسرائیل کم آتینا هم من آیه، ببینید. پس تخفیف گاهی در محموز الفاهایه، گاهی در محموز العینه، و گاهی در محموز اللامه. ما گاهی در محموز اللام ها هم داریم که تخفیف حاصل میشه، مثلا فهم میکنیم حمزه به یا تبدیل میشه، مثلا به جای اینکه بگیم بدعه میگیم بدا، به جای اینکه بگیم بدعه با حمزه میگیم بدا، یا توجه داشته باشید تخفیف میگیم. پس ببینید ماده اکله از اون ماده هاییست که در امر حاضرش تخفیف حاصل شده و اون همزه فاعل فعلش حذف شده، یعنی دیگه نمیگیم او کن، بلکه میگیم کن، میگیم کن، کلا کنو، این امر حاضره در واقع دستور میده. البته این دستور رو انشاءالله در بخشای اصولی خواهیم گفت که امرهایی که در این آیات شریفه آمده به چه معنایه، آیا حمله بر وجوب میکنیم یا حمله بر وجوب نمیکنیم. اینجا فرمودن این امر در اینجا قطعا حمله بر وجوب نمیشه، حتی حمله بر استحباب هم نمیشه، بلکه در اینجا برای صرف اباحه هست. یعنی الان شما مجازید در واقع که انهو دوستان عزیز نظیر اون امرش که بعد از منع آمده باشه، یا تو میاد از رخصه بعد العظیمه در تعبیر اصولیون وارد شده بود، رخصت بعد از عظیمت، از ترخیص بعد از تعظیم، یعنی بعد از اینکه تعظیم با عین با عین با رزه، عظم یعنی منع. احسنتم، آفرین، اصطلاح روشنش همین رو که فرمودم امر عقیب حاضر. مثلا وقتی که شما محل شدید اونجا داره که فاذا حللتم فاستادوا، فاذا حللتم فاستادوا یعنی حتما دیگر هم دارید فکر کنید، یعنی محل که شدید مجاز است برای شما و راه برای سید کردن باز است، میتونید سید بکنید و میتونید سید نکنید. فکلوه هنیئا مریئا، هنی دوستان عزیز از ماده هنئه محموز اللامه، هنئه هنئه توجه داشته باشید عرب از این ماده خیلی واژه ها استعمال میکنه، مثلا میگه هنئه یهنئه تهنئه، تهنئه یعنی تهنیت گفتن. این ناقص یایی الان مثال داره اون بحث قبلی ما میشه در واقع، مگر الان نگفتیم که گاهی محموز اللام ها تخفیف حاصل میشه. الان شما میگید تهنیت، این تهنیت در اصل تهنئت بوده از ماده هنئه، یهنئه تهنئه در وزن تفعیله، اون همزه همزه لامالفعلیه ولی تخفیف حاصل میشه، میگیم تهنیت. یعنی تبریک گفتن، یعنی آدم به طرف بگه مبارک باشه، به طرف بگه نوش جانتون باشه، به طرف بگه گوارای وجودتون باشه، به طرف بگه انشالله که قوت بشه در بدن شما. کلوه و هنیئا، هنیئا مریئا دوستان عزیز یه دعاییه که عرب ها بسیار به کار میبرندش وقتی که قضایی را طرف میخوره و میخوام بهش بگیم که سر سلامتی بهش بدیم، توجه داشته باشید اینجا هنیئا مریئا میگیم در مورد بعد از قضا خوردن، یعنی این قضایی که ما به شما دادیم، قضایی را که شما خوردید، این برای شما گوارا باشه. هنی از ماده هنئه یعنی گوارا بودن، تهنیه یعنی گوارا کردن، اون متعدیشه، اشتباه نکنید ها، متعدیشه. پس بنابراین ماده هنئه در واقع به معنای گوارا بودن داریم دعا میکنیم. مثلا عرب ها مرسومه وقتی از کس به کسی میرسن سلام میکنن، سلام میکنن. عرب ها باز از کسی خداحافظی میکنن بازم سلام میکنن، این عادتشونه در واقع، وقتی خداحافظی هم میکنن بازم میگن السلام علیک، این یک عادت در واقع. وقتی که آب میخوره کسی، وقتی که نانی میخوره کسی، عرب ها مرسومه میگن هنی انمری آ، یعنی این گوارای وجودتون باشه. و این دو تا لغت هم با هم نیاد دوستان عزیز، اینا رو عرب ازش لغویین تعبیر میکنن الفاظ اتباع. الفاظ اتباع یعنی چه؟ یعنی لفظ دومی به نوعاً به دنبال لفظ اولی میاد. ما برخی از الفاظ را داریم که دومی به دنبال اولی میاد، در این حال که دو تا معنا داره ولی مجموعش مفادش یکیه. ما در علم رجال هم این کلمه را داریم ها، شما نگاه کنید ابن دورید در جمهرة اللغة در ماده نقوه میگه در کلام عرب وارد میشه ثقتون نقتون و ذالک علم اتباع. این ذالک علم اتباع یعنی چه؟ یعنی جمله دومی تابع اولی نوعا میاد. ثقتون یعنی آدم ثقه ای، نقتون نقه یعنی آدم پاکیزه ایست. البته در کتابای رجالی ما مثل رجال نجاشی و جاهای دیگه ثقتون ثقتون ضبط شده، یعنی تأکید. اما بعید نیست که قاموس المحیط فیروزآبادی و قبل از او ابن دورید در جمهره میگه که عرب به صورت اتباع استعمال میکنه، یعنی میگه ثقتون نقتون. دومی رو به دنبال اولی میاره، عرب به صورت اتباع استعمال میکنه، میگه هریعا نریعا، هنیعا مریعا، هنی یعنی گوارا باشد بر شما. توجه فرمودید؟ بله. در مورد کسی که وارد میشه و ابتداعا میرسه میخوام خیر مقرم بگیم. چی میگیم اونجا؟ بله؟ اهلا و سهلا. یه اهلا و سهلا در واقع دو تا یک مقصود رو میخواد برسونه، یعنی میخوام ورودش را خیر مقدم بگیم. در واقع مثال فهمید یا نه؟ آره. در جلال الدین سیوسی در کتاب البهجة المرضیة همین رو داره، میگه خیلی وقتا در محاورات ما در واقع بعضی الفاظ به صورت اتباع استعمال میشن، منتها اگر دو لفظ صحیح و کامل باشه، مثل نوارنی که ما گفتیم براتون، هنی انری آ فرتون نقتون، اینا قابل استعماله و درسته. اما میگه در عرف توده مردم اینطوری استعمال میشه که جایی از واژه اول یک واژه خودساخته ای را اختراع میکنن و میارن، یک واژه خودساخته ای را، یعنی مثلا فرض میکنید شما الان میگید پول مول در دسترس نیست، این دیگه شما گرد برید کتاب های لغت مراجعه کنید، مول دیگه اینجا پیدا نمیشه، مراجعه نمونه. توجه فرمه سیوسی در خود همون بحجة المرضیة داره، یعنی در کتاب های نحوی هم دارن، میگن اتباع عرب در جایی است که واژه دوم هم به تنهایی در واقع چی؟ معنا داره. ما الان نقتون رو هر جا به کار ببریم معنای درستی داره، نریعن رو هر جا به کار ببریم معنای درستی داره، اما این دوتا با هم استعمال میشن، خب عیبی هم نداره، در واقع عیبی هم نداره. از این واژه ها ما داریم، اونا از الفاظ اتباع خود ساخته هست که در واژگان عرب و فرهنگنامه های عرب جایی نداره، ولی اینها از الفاظ عربی که در فرهنگنامه های عربی جا داره. بفرمایید. آفرین. او سایقا هم نظیر همین هری انری آیه در واقع فرق نمی کنه، همین انسایقا اونجا کلمه شد به کار رسته دیگه، درسته نه؟ وسقنا من حوض جدشه، بعد میگه همین انسایقا احسنتم، همین انسایقا یعنی برای ما گوارا باشد. و سایق، سایق از مادی سوقه، اسم فاعل از مادی سوقه، یعنی قشنگ از نری و گلو بره پایین ها، در واقع راحت دقت کنید دیگه، یک قرص آب گاهی ممکنه در گلوی انسان گیر کنه، اصلا باعث خستگی انسان بشه. خود همین که مایعات و غذا از گلوی انسان به راحتی میره پایین، این در واقع نشانه نوعی سلامتی انسانه. آدم اگر مریض باشه لقمه رو میذاره تو دهانش، هر کار میخواد بکنه پایین نمیره. من بعض میکنیم که اصل خود نسیاری به مصادر شما که میخواد آب بخور یا پایین نمیره. ما یک بار رفتیم مسجد در حج مستحبی، حج عمره، بعد وقتی که مخواستیم محرم بشیم، حالا که گاهی میگن که چرا بسن پرانه میگن بودیم، ما در این حالی که تو روحانی اون کاروانی که بودم، در این حالی که روحانی کاروان داشت، ولی ایشون الحمدلله خیلی مرد فهیم و زرنگی در نوع خودش بود، تمام کاروان تو دوش ما انداخته بود، ما آدم ساده قافل در واقع از همه جا بی خبر خیال میکردیم که بله اینا یک رو در واقع خدمته، و بعد خیلی هم برای ما مشکلات فراهم میکرد. مخصوص یک رو مشکلاتش این بود که به مکتب خانه کنار خانه خدا که رسیدیم که محرم شدن، از مسجد جزیره خانوار به ما داد و خودش رفت آقایون رو برداشت. آقایون هم که قالب اینا یا مکتب رفته بودن یا مسئله بلد بودن، اصلا نیازی نبودن که نیازی نبود که کسی براشون چیزی بکنه. این زنی هم که آقا جیون ما رو در آوردن، تو خدا تواف تا رسیدیم به آخرش که دیگه اینا رو تواف دادیم و بردیم سعی صفا و مروه، میگن تو خانه امیشه میگن یکی میخواست از توی فیلم بگیره، اصلا اینا مدام مگفتن فقط دعا بخوان، هی با دعا رو بلند میخوان که مثلا در اوزای شلوغی با یکی فرد مفتاد دوباره بخوان، نه بعد با خودم گفتن حالا این مخواستم بگن ما محرم که شده بودیم که در واقع مخواست بگن آقا مگر آب از گلوم رفت پایین، هر کار میکردن ما تا زمانی که رفتیم اعمال رو انجام دادیم، خب به توشو اصلا مرد استانسان آب بخورم این اینطوریه در واقع. حالا مری دوستان عزیز، اصلا در ماده مری و این که در لغت فارسی هم ما میگیم مری و این راه ورود آب و مایعات و خوردنی ها را به معده از طریق مری میدانیم، شاید یک وجهی که در واقع مشتق شده باشه همین باشه. بعید نیست که واژه یک واژه عربی باشه که کم کم وارد فارس شده و در لغت‌های فارسی ما ازش استفاده کردیم، مثل هزاران لغت عربی که وارد فارسی ما شده. توجه فرمودید مری به خاطر اینکه راحته، به خاطر اینکه راحت از حلقوم انسان و از قضا آمال و آترت میشه، از این جهت در واقع گفتن نری. هست نری از ماده نرعه میاد، مرعه مردم از همین ماده هست، مرعه زن از همین ماده هست، اینا اشتقاقاتش به یک ماده برمیگرده. نرعه یعنی سهل الوصول بودن، چیزی که آسان استفاده از او عرب تعبیر میکنه به مرعه. نرعه یمرعو مروعن یعنی سهل یسهل و سهولن، یعنی آسان استفاده. هنیعن نری آ برای شما گوارا باشه، برای شما استفاده از او آسان باشه. عبارت اخرای همون سائقه می که در دعای ندبه فرمودن آمده، دقیقا تکرار همونی نری ام، یعنی در ورود به بدن شما و در این که بدن شما از او استفاده کنه ای آسان باشه. این میشه نر یمرع او در واقع دقت داشته باشید. خب دوستان عزیز، این واژگان این آیات شریفه را ما تمام کردیم علی ظاهر و در واقع دوباره برمیگردیم نگاه دیگری به آیه میکنیم از نظر ترکیبی. اگر آیه در محضرتون باشه، آیات شریفه قرآن در ما در محضر آیات قرآن باشی، اینطوری شروع کردیم: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. فرمودن ربکم را مفعول برای اتقوا میگیریم که دیگه بحثی ما نداریم در واقع، روشنه. و الذی هم صفت برای ربکم، خلقکم من نفس واحده، بدونید واحده صفت برای نفسه. و لذا علمای علم لغت و علم صرف گفتن نفس از مؤنث‌های مجازیه. شما رو کتاب شرح شافعی مرحوم رضی در مراجعه کنید، الفاظ سمائی مؤنث مجازی رو که میشناسه یکی کلمه نفسه. و لذا شما در هر جای قرآن که ملاحظه کنید برای کلمه نفس، هر زمینی که برگشته مؤنث مجازیه. من نفس واحده نشانش هم اینجا و خلقه، خلقه که فاعلش به خدا برمیگرده، یعنی ایجاد کرد. خلق یعنی چیزی رو پدید آورد که نمونه ای نداشت، مثلی نداشت. و خلقه منها، منها باز برمیگرده به همون نفس، مؤنث مجازی آمده، زمیر آمده که مؤنث مجازیه. زوجها، زوجها باز زمیرها به چی برمیگرده دوستان عزیز؟ به همون نفس برمیگرده. و بسته منهما، بسته یعنی پراکنده کردن. لغت واژه بسته را یعنی فعل بسته را فرمودن جمله فعلیه اکثر در جمله قبلیه. نگاه کنید، اتقوا ربکم الذی، الذی این موصوله، خلقکم این صله، و خلق منها این جمله دومه که معطوفه. پس جمله اول که صله بود گفتن محلی از اعراب نداره، جمله دوم هم که در واقع خلقه باشه محلی از اعراب نداره، حتی جمله سوم هم دوستان عزیز و بسته باز محلی از اعراب نداره. یکی از جمله هایی که محلی از اعراب نداره از تابع لجمله ای که محلی از اعراب نداره. توجه داشته باشید، عکسش هم درسته. میگیم یکی از جمله هایی که محلی از اعراب داره تابع برای جمله ای که باز خودش محلی از اعراب داره. و بسته من هما رجالا، رجال گفتیم جمع رجل، اشتباه نشه، در قرآن جمع رجال راجل هم آمده، یعنی پیاده، کسی که پیاده در مقابل راکب یعنی سواره. رجال هم کسی را یعنی مردان بسیاری را، نه نساء و زنانی را در واقع. باز دوباره خداوند متعال میفرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم، باز تعنده دوباره فرموده چی؟ یا ایها الناس اتقوا الله، بترهیزید علیکم السلام، اتقوا الله الذی، باز الذی صفت برای اللهه، مثل همونجا که الذی صفت برای ربکم بود. ببینید دوستان عزیز، در اونجا آمد اون صفت عالی خداوند را در واقع ذکر کرد که رب باشه. چرا؟ چون تو امر خلقت تربیت از خود اصل خلقت مهمتره. آدم را خلق کرد و بعد تربیتش هم کرد، میخواد اشاره بکنه به این که خلقت تنها نبوده که خلق کنه رها کنه، نه، خلقت با تربیت. و تقالله، و اینجا خداوند متعال لفظ الله را آورد که جامع تمام صفات خداوندی است. الله الذی تساءلون به، خدای آنچنانی که همدیگر را قسم میدهید. در معنای تساءلون گفتیم در اصل بوده تتساءلون، و اینجا تای اول باب تفاعل حذف شده، یعنی همدیگر را قسم دادن، ماده سأله گفتیم که انه سه تا معنا داره. یکی معنی سوال کردنه، من از شما سوال میکنم، شما از بنده سوال میکنید. یکی معنی همدیگر را قسم دادن. یکی هم معنی سوال پوله، درخواست کمک. میگیم فلانی آدم سائلیه، یعنی درخواست کمک میکنه. ترجمه در اون سوره شریفه دهر اونجا که سائلن، اون سائل به معنی همون کسی که طلب کمک میکنه، نه سوال علمی داره در واقع. تسائلون بهی والارحام به واتقوا الله الذی تسائلون به اون خداوند متعال همدیگر را قسم میدهید و باز خداوند میفرماید والارحام. این در ارحامه دوستان عزیز اصل در اینجا یعنی اتقوا الله و اتقوا الارحامه. ارحامه اصل در کلمه الله باشه، یا الله اگر اصل در اونجا باشه دیگه اصل منصوب در منصوب میشه. همین که الان شما مشاهده میکنید، یعنی در واقع در قرائت اصل کلمه الارحام اصل در کلمه الله گرفته شده، یعنی اتقوا الارحام. نسبت به ارحامتون هم تقوا داشته باشید، مراعات آل اونها را بکنید. قرائت دومی هم در اینجا وجود داره و اون قرائت اینه تسائلون بهی والارحامه، یعنی مجرور. و این همون موردی که در علم نحو هم خوندیم که عطف میشه در ضمیر مجرور با، عطف میشه در ضمیر مجرور با. حالا اگر در ضمیر مجرور عطف گرفتیم اعاده جار واجبه یا واجب نیست؟ مشهور بین نحویه میگن واجبه، اما ابن مالک و مرحوم شریف رضی، ببخشید مرحوم نجم الائمه رضی الدین استرابادی صاحب شرح کافیه، این بزرگان ما معتقدن که نه، لازم نیست اعاده جار. برای چی؟ برای چی را میگن مهمترین دلیل برای این که اعاده جار لازم نیست اینه که در قرآن مواردی آمده که جار تکرار نشده. یصدون بهی ان بله بله، اون در آیه شریفه و صد ان ان المسجد الحرام، یا اونجا یک انهوی داره. الان آیه شریفش یادم رفت، دو تا آیه شریفه را مثال زدم. ببینید ابن مالک در الفیه خودش مدعیه که اعاده جار در صورتی که عطف بر ضمیر مجرور باشه واجب نیست. و دوستان عزیز تقریبا توجه داشته باشید مثل ابن مالک و مثل مرحوم رضی، اینا کسانی بودن که در تمسک به آیات قرآن و خصوصا روایات بسیار زحمت کشیدن. توجه داشته باشید تا دوره اینها محور برای قواعد نحو اول اشعار عرب بود، محاورات عرب بود اینا. اما در مرحله سوم می آمدن به قرآن مچسبیدن و قرآن را به عنوان مصدر نحو قرار می دادن. و این بحثی در کتاب های علمی قدیمی، در کتاب های علمی داریم که مصادر نحو چیه دوستان عزیز. مصادر نحو اشعار عرب هست، مصادر نحو محاورات عرب هست، مصادر نحو قرآن میتونه باشه، ولی علمای نحو حتی به قرآن خیلی کم تمسک میکردن. شما در الکتاب سیبقه اگر مراجعه کنید 8 تا آیه را آورده و تمسک کرده، در حالی که بیش از 600 شعر را آورده، 600 شعر را و بیت را آورده تمسک کرده سیبقه، در حالی که به 10-12 تا 8 آیه تمسک کرده. روایت اصلا نیاورده، اگر آوردن باشه 5-6 تا آورده. اصلا این که آیا روایت رسول خدا میتونه به عنوان مصدر قواعد نحو باشه؟ اولین کسی که مسئله را خیلی متقن جا انداخت امی ابن مالک اندلسی زیانی صاحب الفیه که ما بخونیم. و یکی از نکته هایی که اینها روش تکیه کردن اینه که آقا قرآن میتونه مصدر نحو باشه و قواعد نحو را ما باید در قرآن تطبیق کنیم، نه قرآن را به دنبال قواعد نحو بکشیم. که من یک نمونه دیگه هم باز بهش میرسیم بهتون اشاره میکنم، نه قرآن را به عنوان به دنبال قواعد نحو بکشیم. تقصیم مرحوم رضی در بسیاری از موارد علاوه بر کلمات رسول خدا در شرح کافیه به کلمات امیر المومنین در نهج البلاغه هم تمسک میکنه. شما مناظره همه؟ برای چی؟ برای کیشون میگه کلمات و جملات آقا امیر المومنین علیه السلام به قدری فصاحت و بلاغت داره که میتونه مصدر برای قواعد نحو باشه. روایات را به عنوان مصدر قواعد نحو اینا قرار میدن. ولی جا میگن عیبی نداره عطف بر ضمیر مجرور بدون اعاده جار ضرری نداره. چرا؟ چون ما در قرآن داریم مواردی، در خود روایات داریم، اشتباه نمی دوستانی. ان الله کان علیکم رقیبا، این علیکم متعلق به رقیبا هست، ولی مقدم شده به خاطر این که در واقع سجع آیات شریفه که بر حفظ بشه، یا در واقع به خاطر هست. ان الله کان علیکم رقیبا، یعنی رقیبا علیکم. و آتو الایتام اموالهم، آتو دوستان عزیز گفتیم دو مفعولیه، درسته؟ اگر دو مفعولی باشه میشه یتاما مفعول اولش و اموالهم میشه مفعول دومش. و لا تتبدل الخبیث بالطیب، توجه داشته باشید، خبیث میشه مفعول تتبدلو و به طیب یعنی در مقابل، بابای مقابله هست، فرق کردیم در معنی. و لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این الى در اینجا به معنی نهی دوستان عزیز، لا تأکلوا اموالهم نه اموالکم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم تأکلوا در اینجا معنی مجازه، به معنای خوردن از دهان تنها نیست. اینجا تأکلوا مثل همونی که در فارسی ما میگیم فلانی اموال فلانی رو بالا کشید، یعنی خوردش. خوردش یعنی چی؟ یعنی مصرفش کرد. این معنای مجازه در آیین شریفه. خب این الا دوستان عزیز الای به معنای معیه، نظیر آیه شریفه وضو، آیه شش سوره مائده وقتی میخونیم که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، الا را فرمودن بزرگان به معنی معیه در اینجا، یعنی نه المرافق. من انصاری الی الله، در کتاب ها مثال بزنن من انصاری الی الله، یعنی من انصاری مع الله، درست شد؟ حالا دوستان عزیز فرزن اگر در آیه شریفه وضو به معنای انتهای غایت هم باشه، توجه داشته باشید بزرگان فرمودن این معناش این نیست که اول با دفتر انگشتان شروع کنیم تا مرفت، این معناش اینه که میگیم این خانه را تا نصف دیوار رنگ کن، این معناش این نیست که شما حالا حتما از پای رنگ کنیم، یه اقبال آن میخوام محدوده رنگ را برسونیم، میگیم آقا تا یک متر سنگ کن، ولی این معناش این نیست که از پایین باید سنگ کنیم، میتونی از بالا سنگ، از بالا یا از پایین باید ببینی کدوم یکی مناسب داره، کدوم یکی مناسب داره. گاهی هست ممکنه شما باید از بالا کار را شروع کنید مثل رنگ آمیزی، گاهی هست ممکنه باید از پایین شروع کنید مثل سنگ کردن، این اینطوریه. پس چون این علاوه معنی نعیه، لا تأکلوا اموالهم، یعنی اموال یتاما را همراه اموالتون. چرا؟ این انه در مقام تعلیله.
بله دیگه، اصلا دیگه آیه شریفه فقط در صدد اینه که حد و حدود قوانین رو بگه، یعنی بگه وضوح حدش اینه، از این طرف سر انگشت، از این طرف آرنج، اما این از کجا باید شروع بشه؟ آیه ساکته
دیگه.
از کجا بسنی؟ از سنت همینه میشه دیگه، تموم شده دارم. بله؟ بله؟ خیلی خب ما کاره داریم بگیم که اونا قبول ندارن، ما هزار سال هم بگیم اونا الان قبول نکردن، درست؟ ما میخوام شیوه استدلال بگیم در واقع، به الا مناظره ها، مناشده ها، کتاب ها، نامه ها، هیچ کدوم خیلی هاشون، چرا؟ چون خصوصا الان توی سالهای اخیر، توی سالهای اخیر یه دورانی بود اینا افتخار میکردن که مثلا فرض میکنیم امام الحرمین جوینی و نمیدونم فخر رازی اینا سنی هم، اما الان نه، اینا رو از خودشون میرونن، یعنی اینا سنی نیستن، یعنی چی؟ برای که اینا اون آرا و تفکرات و روایاتی نقل میکنن که یا فضائل اهل بیته یا افکارشون افکار اهل بیته، اینه اینطوری هم در آن اون بحث دیگریست دیگه، باید در جای خودش صحبت کنم. ببینید لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، انهو دوستان عزیز انهی که در آخر آیات شریف آمده از نظر بلاغی نوعا مفید تعلیله، یعنی در مقام علته، و به همین جهت هم علمای علم نحو گفتن چون در مقام علته ما میتونیم هم انه بخونیم و هم انه بخونیم.
این نمیتونیم بخوانیم برای که جمله مستنفه، ان نمیتونیم بخوانیم برای که به تقدیر لام باشه، لعنه در واقع هست، لعنه یا انه کانه، ببینید برای که تأکید کنه در واقع کانه خوبا کبیرا، این یک ظلم و یک خلاف بسیار بوده. و این خفتم الله تقسطو، گفتیم خفتم الله در اصل بوده من الله، اگر ترسیدید از این که عدالت رو رفتار نکنید در میان یتاما، در باره یتاما، فنکهو ما تاب لکم، فنکهو ازدواج کنید اون چرا که پاکیزه هست برای شما. خب ببینید دوستان عزیز، این ما چه ماییه؟ ما از قدیم در کتابهای نحومون خوندیم، چون ما بر اساس نحو لهجت المرضیه و اینا رشد کردیم دوستان عزیز، نوعا خوندیم من و ما از ادات موصول هستن و از ادات شرط هستن و از ادات استفهام. من نوعا در هر سه موردی که مثال زدیم برای زد العقوله و ما در هر سه موردی که مثال زدیم برای غیر زد العقول، یعنی غالبا ما برای غیر زد العقول میاد و من برای زد العقول میاد. خب در حالی که این آیه شریفه خداوند متعال فرموده فن شخو ما تابله کن، مایی را آورده خداوند که در واقع برای غیر زد العقول استعمال میشه، در حالی که مراد زنان هم. مگر زنان غیر زن لغول هم؟ اونه که در واقع برای خانم ها منقبت و منزلتی قائل نیستن میگن بله دیگه، بله خداوند متعال زن را در ردیف مثلا فهم میکنیم که غیر انسان، غیر زن لغول شمارده در واقع. تازه اگر خواسته باشن یک کمی مؤدبانه و محترمانه بگن، میگن آقا گاهی برای زن لغول هم میاد به قرینه مثل این مورد ترجیب هم؟ البته الان در جامعه عرب هایی که ما الان داریم که زن از غیر زبلغول هم تازه پستر تصور میشه، یعنی آدم الان وقتی چون حکومت های عرب ها پول دارن تمام عیوبشون مخفی میمونه، اما اگر واقعا آدم تو کنه کار بره که این عرب ها با خانم ها به چه طرز تفکری برخورد میکنن، از حیوان هم اونا رو بدتر میدونن، همونی که اصلافشون داشته، همونی که نیاکانشون داشتن که دخترها رو زنده به گور میکردن، اینا همه باقی مانده همونا هم در واقع این تفکرات و خوابی های نگلان دارن. همونی دوستان نگیم ما این رو نگیم. مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف میگه چه دلیلی دارید که شما آمدید از نحویین یه قولی رو گرفتید بعد قرآن رو به دنبالش بکشونید؟ نحویین گفتن ما برای غیر زبل اغول و من برای زبل اغول، نه ما میگیم آقا ما و من هر دو برای زبل اغول هم ممکن استعمال بشن، من که دیگه اصل میشه ما هم استعمال میشه. از این که ما برای زبل اغول آمده در این آیه شریفه پس پی میبریم که واژه ما برای زبل اغول هم استعمال میشه، نه این که بگید آقا ما برای غیر زبل اغول استعمال میشه و اینجا بیام توجیهش کنیم، نه ما قرآن رو محور قرار بدیم. الان نگفتیم در مباحث نحوی در قواعد نحوی قرآن محور باشد، قرآن میزان باشد. مرحوم آیت الله دکتر صادقی در تفسیر الفرقان بسیار روی مطلب خیلی تاکید میکنه، ایشون میگه داد من از نحوی اینه که همیشه قرآن رو میان دنبال قواعد خودشون میکشونن، هی توجیه میکنن. منظور مخوان بگیم در واقع نگاه کنیم، مخوان بگیم وقتی که قرآن ما را در مورد غیر زبل العقول استعمال کرده، ما نباید بگیم موضوع لی ما فقط غیر زبل العقوله و اگر در مورد زبل العقول استعمال شد چرا توجیه بکنیمش. ما میگیم نه، موضوع لی ما هم میتونه زبل اغول باشه هم میتونه غیر زبل اغول، لذا اگر چنان که شریف فرمود فنکهو ما تاب لکن هیچ تعجب نکنید، ما تاب لکن به من نسا. خب اون چه که پاکیزه است، این ما دوستان عزیز موصوله در واقع چی؟ برای کلمه ما، برای فنکهویه، مفعولم به فنکهویه، ما تاب لکن من نسا، این ننم نن بیانیه هست. هر جا بعد از مای موصول و مای شرطیه من آمد بدونید که بیانیه هست. مهما تعتنا من آیتیم، ما ننسخ من آیتیم، ما تابلکم من النسا، این من بیانیه هست در واقع. و مثنا و ثلاث و ربا فرمودن حاله، حاله این عدد در این آنیم که جامده در واقع جای حال نشسته، یعنی حال واقع شده، معدل مشتق میره. ما یکی از مواردی که در واقع جامد حال واقع میشه و معدل و مشتق میره در واقع در همین موردی است که الان اشاره کردیم، یعنی در اعداد. سن که خوما تاب لکم من النساء مثنا، یعنی دوتا دوتا خلاص ستا در ربا، تفسیری که با سنگ گفت انشاءالله. فإن خفتو، اگر چنان که ترسیدید، من الله تعدلو، از این که عدالت را رفتار نکنید دوستان عزیز، سواحده. در اینجا یک سؤال بسیار جالبی را در واقع ابو دیسانی نامی هست که از هشام ابن حکم داره که انشاءالله در تفسیر هم المیزان جای دیگه آمده که براتون خواهیم خوندش. فعلا سر این بحث میکنیم که ترکیبش رو بگیم. فعن خفتم چی؟ این او بحث نیست، این بحث دیگه است که انشاءالله نیست به خودش نیست ملسید. فعن خفتم، نه این چیز دیگه میخواد دیگه. فعن خفتم الله تعدلو، ما او رو که قبول داریم جایزه، معناش این نیست که هر آیه که دیگه کلمه نیست دوست عزیز من فرمای شما نسی ندارم در جای در جای کنی شما صحبت کنیم. بله بله، الله تعدلو فواحدتن. ببینید دوستان عزیز، این فواحدتن منصوبه. چرا منصوبه؟ عامل نصبش چیه؟ عامل نصبش در اینجا یک عامل مقدره که جزای برای انخفتم بوده، یعنی انخفتم الله تعدلو فنشهو واحدتن، فنشهو واحدتن. وقتی که حالا در میان دو نفر نمیتونید عدالت رفتار کنید، در میان سه تا زن نمیتونید عدالت رفتار کنید، در میان چهار نفر عدالت رفتار کنید، فنشهو واحدتن، یکی همون یکی را میتونید آدم در واقع زندگی را تأمین کنه، تا چی برسه در واقع فواحدتن. پس واحدتن توجه داشته باشید که منصوب است به فعل مقدر. البته ما در مواردی داریم همینجا که واحدتن مرفوع هم آمده، مثلا مثل فتحریر و رقبتن. آره نه، در بعضی جاها از تقدیر لا ضرورتون، چون اینجا منصوبه در واقع. نه اتفاقا نگاه کنیم، نه اصلا گاهی فصاحت و بلاغت در تقدیره. من شما نمیگید که مثلا فهم میکنیم ما ایجاز در حرف داریم. ایجاز در حرف یعنی چی؟ بلاغت این است که شما با مقتضای حال مخاطبین صحبت کنید. مقتضای حال مخاطبین گاهی بینه که باید کلام را بیارید طولانی، گاهی باید کلام را کوتاه بیارید، گاهی هم ممکنه به رمز صحبت کنید. این شما در واقع نه ذکر کردن بلاغت است، نه حذف کردن بلاغت است، هیچ کدوم اینا بلاغت نیستن. بلاغت مراعات متکلم کلامش را با مقتضای حال. اگر مراعات کردیم با مقتضای حال آوردیم، گاهی ممکنه تفصیل باشه. ما کلکل یمینی که یا موسا حاله یه اصال اترکو علیها و حسن با حالا غلمی من یکی ها معارب اخرى، اینجا تفصیل. اما گاهی ایجاز اختضا میکنه، ایجاز اختضا میکنه، یعنی مقتضای مخاطبین ما و مقتضای فضای کلام اختضا میکنه که خیلی آدم چی؟ موجز بگه. پیغمبر اکرم در آیه فکر میکنم 64 سوره اعراف 64، حالا باید باز نگاه کنیم ببینیم، خداوند متعال میفرماد که امر کن مردم را، ای پیغمبر ما امر کن اونها را دل، مثلا فرض میکنیم که یا بلعف خود لعف و امر بالعرف و اعرضن الجاهلی. ببینیم چه موجز تمام مطالب در این سه کلمه نهاده شده. توجه کنید خواهی هم هست مورد ها فرق میکنه، بذار اصلا ایجاز در حرف. ببینید از نشانه های بلاغت و فصاحت اینه که ما در مواردی کلام رو به خاطر قرینه حذف میکنیم. نوغیری یک کتابی داره به نام نهایت الارض که آستان قدس چاپ مصرش داره، من میخوام شما مراجعه بفرمایید به جلد 7ش، بیش از 80 صفحه این کتاب و فقط درباره حذف ها صحبت میکنه. یعنی میگه بلاغت اصلا قوامش به حذفه، بلاغت قوامش به تأکیده، بلاغت قوامش بینه. اصلا بعضی ها بلاغت رو به این معنا کردن که ما در جایی که کلام نیازی نباشه را حذف کنیم. خب فانسفتم الله تعدلو فواحدتن فواحدتن یکی او ما ملکت، یعنی او ما ملکت باز عطف بر واحدتن میشه در واقع ما ملکت ایمان حالا اینا رو جانبی تا جلسی بعد که باز در باید تفسیر آیت صحبت کنیم چه خبر تنرو کنم بله اونجا صحبت فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. ذَلِكَ در میگرده به یک مصدری که از فَنْكِحُوا وَاحِدَةً در میاد. یا تونیا دوستان عزیز قبلا هم گفتیم که مرجع اسم اشاره و مرجع ضمیر گاهی مذکور در کلام، یعنی قبلا ذکر شده، یا این معنویه، یعنی از معنای جمله در میاد. مثلا میگه که اعدلو هو اغلب التقوى، این هو رو چی در میگذره؟ میگه عدلی که از اعدلو در میاد. میگه این توب دو صدقات تنه این ماهیه هیه رو چی در میگذره؟ به این ابدایی که از توب دو در میاد، درست شد؟ اینجا میگیم اعدلو بله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ یعنی چی؟ یعنی همین نکاح یک نفر، نکاح با یک زن، درست شد؟ این ادنا نزدیکتر است الله تعالی، این که ظلم نکنید یا این که سنگین نشه بارتون، که معنی لغت رو گفتیم در واقع. و آتوا النساء صدقاتهن، بدهید به زنان صدقه، یعنی مهرهاشون رو دوستان عزیز. مفعول دوم آتویه. نحلتن، در این که نحلتن چرا منصوبه؟ سه تا قول وجود داره. بعضی ها فرمودن مفعول مطلق تأکیدیه، منتها مادهش فرق میکنه با آتو. یعنی ماده آتا و ماده نخله مگر نگفتیم به یک معنایه؟ ما یک نوع مفعول مطلق تأکیدی داریم که گاهی ممکنه با ماده اصلیش فرق بکنه ولی معناش یکی باشه. یکی دوم فرمودن که در اینجا نخلتن در واقع حاله، یعنی مصدر است و معول به حال میره. آتو صدقا نساء صدقاتهن، در حالی که این به عنوان چی؟ به عنوان هدیه باشه، به عنوان نخله باشه. اینجور بعضی هم فرمودن در اینجا تمیزه، رفع ابهام میکنه از اون نسبتی که در جمله واقع شده است. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، اون نفسن تمیز از تبنه هست. فَكُلُوهُ فَإِنْ اِنِ شَرْتِيَ هست کلوهو هنیئن مریعا، کلوهو میشه جواب اِنِ شَرْتِيَ و هنیئن مریعا میشه در واقع چی؟ دهان دوستان عزیز. فصلی الله علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد.